بسم الله الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در فرع هفت دو نظریه است. نظریه اولا که مشهور بین فقهاست می‌فرمایند برای محرم در حال نوم ستر و رأسه حرامون است. احتمال دوم بلکه قول دوم این است که جایزون می باشد. دلیل بر نظریه اولا مضافاً الی الأدلة العامة كصحيحة القدا و غيرها كما تقدم حرمت است. و ثانیاً ادله خاصه در خصوص این فرض از قبیل صحیحه زراره میگویند حرام است. باب 59 حدیث 1 انا طریقی که سهل نباشد. در این صحیح قلت المرم یوزیه الزباب حین یورید النوم یقتی وجهو قال نعم ولا یخمر رأسهو. میگه باید سرش را نپوشد، خمار نیندازد، یعنی نپوشد. بی این دو دلیل که ادله عامه و ادله خاصه هست میگویند تقطیت الرأس علی المحرم در حال خواب هم حرام است. یعنی وقت خوابیدن نباید پارچه رو سرش بیاندازد که سرش پوشیده باشد. برای احتمال دوم به حدیث یک از باب پنجاه و شش استدلال شده است که در این حدیث این جمله هست: امام علیه السلام فرمود له ان یغطی رأسه و وجهه اذا اراد ان ینام. میگویند این حدیث صریحتون صحیحتون در این که برای محرم سطر رأس در وقت خواب جایز است. لهو ان یغطی فعلیه از ما ذکرنا. ادله این دو نظریه که مهم اونها دو صحیح از زراره هست. یک صحیح از زراره میگوید مانعی ندارد، صحیح دیگری میگوید حرام است. فقها رضوان الله تعالی علیهم در جمع بین این روایات پنج طریق ارائه کرده اند. راه هم اول این است که میگویند حدیث باب شصت و دو حجیت ندارد و علیه اشار فی الجواهر به قوله لم یجمع شرائط الحجیت و لذا قلنا سابقا که مرحوم نراقی ایزن میگوید فمتروحتون. این یک طریق است. فایزن اون صحیحه دیگر بلا معارضن دلالت بر حرمت دارد. این را تقدم الکلام که ولو جوار گفته است، مستند گفته است، ولیکن وجه علمی ندارد. چرا؟ لما ذکرنا به این که ذم فاسد الالمصلح ضرر به جایی نمی زند، ذم الحجر فی جنب الانسان است. زم و ضعیف الالقوی مشکلی ندارد و این حدیث کما ذکرنا مرارن از جهاتی ضعف دارد اما اون جهات ضرر ندارد، مثل ابن هلال و امثال ذلک. ذکرنا به این که این حدیث طریق صحیح دارد. موسی بن الحسن عن ابن ابی عمیر عن عطیه که این طریق صحیحون است. غایت الامر اینجا اضافه شده، ابن هلال هم در یک طریق آمده اما در طریق دیگر که نیامده. مسئله امیه در یک طریق آمده اما در طریق دیگر که نیامده، لذا طریق را اینگونه سابق خلاصه کردیم. موسی بن الحسن عن ابن ابی عمیر عن علی ابن عطیه. البته در اینجا خوب به جای ابن ابی عمیر یک کس دیگر هم آمده، ابن هلال هم آمده. خوب ابن هلالش ساقط، ابن ابی عمیر که ثابت هست. فعلیه این طریق صحیح نیست، برای اینکه روایت از نظر سند مشکلی ندارد که به این طریق سابق شرح می دادیم. عن موسی بن الحسن عن محمد بن ابی عمیر عن علی بن عطیه عن زراره، فرروایتو صحیحتون است. راه دوم کما هو المحکیه عن الشیخ فی تهذیب، میگن این روایت حمل بر ضرورت بشود. عند ضرورت سطر و رست در حال احرام جایز است. فعلیه در غیر مورد ضرورت دلیل بر من نداری، جواز ندارید. ادله من ثابتتون هست. راه سوم و هو صحیح این است که گفته بشود این حدیث شریف مورد اعراض اصحاب رضوان الله تعالی علیهم است. احدی از فقهای امامیه فتوا به جواز سطر رأس للمحرم در حال نوم ندادند. فعلیه کما افاده فی المستند فهیه خارجتون عن حیز الحجیه، برای اینکه شرط حجیت این است که مورد اعراض نباشد، این مورد اعراض است. وجه چهارم این است که میگویند این دو حدیث هر دو مربوط به وقت خواب است. لمکان اختصاصهما به حال یقظه و خواب که در روایت اندن نوم است، اینها تعارض میکنن، تساقط میکنن. کأنه صحیحه باب 56 نیست، صحیحه باب 59 هم نیست. ببین که هما بالمعارض ساقطتون است. اگر این دو صحیحه بالمعارض ساقط شد، مرجع ادله عامه هست، یعنی مرجع صحیحه قداح هست. فعلیه با سقوط ادله خاصه تمسک به ادله عامه می شود، می گوییم النومو حرامون است. راه پنج این است که می گویند صحیحه باب 56 ظهور در حرمت دارد ولا یخمر. واضح که ظاهرتون است. صحیحه باب 59 نص در جواز است و بما این که النسو قرینتون علی تصرف فی الظاهر به قرینه حدیث باب 59 از صحیحه باب 56 رفعیت می شود، لأن النص مقدم علی الظاهر. نتیجه این جمع این می شود که سطر و رأس در حال نوم جایزون است. از ما ذکرنا روشن شد که این دو وجه ایزن ناتمام است. لا لما افاده فی الجواهر که حدیث باب 53 را صریح می دانه، نه صراحتی، نه ولا یخمر ظاهر است که مثل بقیه نواهی. ملاحظه کنید جواهر را. و علا کل حالن فلا اشکال فی اختزاء النصوص و الفتاوا حرمت تختیت المحرم رسه و حتی اندن نوم، بل صحیح زراره از سابق صریح هم فی. کجاش صریح ولا یخمر رسه و کجاش صراحت داره؟ نهی به ظاهرهی دلالت بر حرمت دارد، نهی از سطر از این ظهور دارد. فعلیه این راه پنجم ناتمام است. لال ما فی الجواهر من ان صحیحه باب 56 صریح است، نه او ظاهر است. ولکن لمکان سقوطها عن الحجیه وجهی برای این جمع سوم و بین جمع چهارم و پنجم نمیماند. اگر این حدیث مورد اعراض است نمیتواند تعارض بکند با اون حدیث دیگر. اگر این حدیث مورد اعراض است، شرایط حجیت را ندارد، چگونه میتوانید شما بگید این نص است اون ظاهر است؟ این در صورتی است که سند درست باشد، فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که نظریه اولا که سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه طبعا للمشهور فرموده ان تمام است، یعنی کما این که در حال بیداری ستر و رأس حرام است، در حال خوابیدن هم ستر و رأس حرام است. چرا؟ یک کلام، اون این است که روایت مجوز است مورد اعراض اصحاب است. حرف اساسیش این است که روایت مجوز مورد اعراض است. بس ما وقت ضرورت نیست، وقت اختیاره. خب 99.5% مردم وقتی میخوابن سرشون برهنه است، حرجه؟ وقتی که شما میخوابید سر برهنه میخوابید یا حتما عمامه تا میگذاری؟ نتیجه ما ذکرنا این است که لا ینبغی تأمل، به این که لا فرق بین یقظت و نوم، به این که ستر و رأس برای محرم حرام است. خب بودی؟ اونا که میگن فمتروحتون، عبارت نراقی، الان یک هفته من گذشته از عبارت ها خوندم، لمخالفت حال العمل خارجتون ان حیز الحجیه، بیارید اون صفحه را، و لمخالفت حال العمل خارجتون ان الحجیه، این همین میخواد بگه که احادیث فقها بهش عمل نکردن، از حجیت ساقطتون است. جواهرم که الان خوندیم دیگه، این با خواب اشبه است. نتیجه ما ذکرنا این است که لا ینبغی تأمل در فرع هفت. فرع هشت این است که پوشانده شدن سر به وسیله متکا یا فرش یا زمین، این چه حکمی دارد؟ خب و هر کسی وقتی میخوابد اگر متکا دارد یا مقدار سرش رو متکا پوشیده میشه، اگر متکا ندارد رو قالی میخوابد، نمد میخوابد، خب بازی هم مقدار سر پوشیده میشه. اگر نمدم ندارد رو زمین میگذارد، یک مقدار سر که مماس با زمین است این هم پوشیده میشه. تقدم الکلام در بحث اسباب، لا فرق در پوشش بین اسباب پوشش، کاسه باشد، کوزه باشد، دیگ باشد، زمین باشد، نمد باشد، فرق نمی کنه. تقدم الکلام، آیا این مقدار از پوشش حرام است یا جایز است للکلام تتمتون در روز شنبه انشاءالله تعالی خواهد آمد. در اون عبارتی که اون هفته خوندیم به این مضمون بود: ولا ترد علیه دعایی ردن رد به مقدار ضرورت. ترجمه شد دعای شریف، ولیکن همون روز بعد از مباحثه در ذهن ما آمد که ماه رجب است، حقش بود ما یه مقداری بیشتر در این جمله سخن می گفتیم. این هفته هم که باز اضافه شد بر ماه رجب، ایام اعتکاف است که هم در ماه رجب و هم در حال اعتکاف بهترین چیز دعا هست. در این جهت فکر کردم توضیح مختصری بدیم که به این که هر دعایی که واجد شرایط باشد، فاقد موانع باشد، از روایات استفاده می شود که این دعا یک روزی به اجابت می رسد ولی بعد از 40 سال. این روایات در بهار جلد 93 صفحه 363. طائفه این روایات، طائفه اولا، ملاحظه بفرمایید، حدیث 1, 2, 7, 8، بعضی از این طائفه این جمله دارد: خداوندی که 3 چیز را به انسانها داده، از 3 چیز اونها را محروم نکرده. 3 چیز در مقابل 3 چیز. در بعضی از این روایات 4 در مقابل 4 است. کل این روایات احدها را میگوید خداوندی که دعا را برای انسان تشریع کرده است، اجازه دعا داده است، او را محروم نمی کند. خداوند اجازه داده که هر انسانی میتواند دعا بکند، بلکه هر موجودی از خدا بخواهد خداوند او را محروم نمی کند. طائفه دوم روایاتیست که مفاد اون روایات این است که خداوند می فرماید من حیا می کنم از کسی که دعا کرد او را رد بکنم. از تهی کسی دستش را به طرف من دراز کرده، من او را مایوس برگردانم. که از این روایات هست حدیث 5 حدیث سه، حدیث نو و غیره. در بعض از این روایات دارد که خداوند چهار چیز را در چهار مورد مخفی کرده است: غضب خود در وقت معصیت. از کدام معصیت خداوند غضب میکنه؟ احتیاط اینه که آدم از تمام معاصی اجتناب بکنه تا مورد غضب پروردگار نشه. لذا در همین روایات داره که هیچ معصیت ها کوچک نشمارین، شاید همون در معصیت کوچک غضب خداوند در او باشه. یکی از اونها اجابت و دعا. در این روایت دارد که نگید این حاجت که کوچک است، همین حاجت کوچک ممکنه مورد اجابت پروردگار باشد. اخفا اربع فی اربع، اجابت خود را در مورد دعا مخفی کرده است. در جمله از این روایات دارد خدا خداوند متعال فرمود تقریبا به این مضمون که هر که این چهار چیز را داشته باشد همه چی دارد. یکی از اون چهار تا روایتیست معروفه، همین سفرم هست، یکی برای خودم، یکی برای مردم، یکی بین خودم و بین مردم، یکی بین مردم و مردم. در همین روایات شرح داده یکی از اونا میگه ما بینی و بین عبدی، اون چی که من قرار دادم بین خودم و بین عبد خودم این است که اگر دعا کردن محروم از اجابت نکنم اونها را، اگر از من خواستن من اونها را اجابت کنم. این فی ما بینی و بین الناس است. در همین باب حدیث سه، حدیث نو، حدیث چارده، حدیث پونزده. در این احادیث ایزن اشاره به همین شده است که خداوندی که باب دعا را برای انسان ها گشوده، باب اجابت هم گشوده است. دعا را بدون اجابت نمیگذارد، ولو در آخرت عوض بهتر از این به او میدهد. در حدیث چهار از همین با چارده، ابو حمزه سمالی میگه از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه بین که اعتمد تو علاهایتی، امام علیه السلام مثلا پشت خودش را به دیوار خانه داده بود، حائتی داره ظاهرن دیوان خواب نبوده. امام علیه السلام می فرمد فعیزن دیدم یک کسی اینجا در صورت من دقت میکنه و علیه سوبان ابیزان، با این خصوصیات دیدم خیلی دقت میکنه در صورت من، به امام علیه السلام عرض کرد که چه چیز سبب شده که حزین به نظر میرسی؟ اگر برای دنیای که دنیا خودت میدانی که عذر ندارد، خدا هر کسی رو هرچی مقدر کرده بهش میرسه. این دیگه مالی رأی تو کیبن حزینا، اگر برای خدا آخرت هم هست که اونجا حاکم علال اطلاق خدا هست، این هم حزن نداره. امام علیه السلام به او فرمود که نه برای دنیا هست نه برای آخرت. حزن من از فتنه ایست که ابن زبیر ایجاد میکند، در این فکر میکنم از این جهت که این فتنه چه میشود. حزن من از جهت فتنه ابن زبیر است. در اینجا دارد اون شخص فزحک، بعد عرض کرد که مطالبی گفت، یکی از اون مطالبش این بود که هیچگاه نشده است که خداوند باب دعا را برای کسی باز گشاده باشد او را از اجابت محروم کند. این شخص به امام سجاد که تمام وجودش دعا هست، ملاحظه کنید راوی ابو حمزه سومالیه، حالا ما قبلش رو نمیدانم، علی کل حال باز او داره به امام سجاد علیه السلام مسئله دعا را مطرح میکند. امیرالمومنین علیه السلام هم در نهج البلاغه دارد، خطبه 400 خورده، حکمت 435 اینطور چیزیه که خداوندی که باب دعا را برای انسانها باز کرده است، اجابت به دنبال دعا حتمی است. اونیه که هست گاهی زقاد موانع هست، گاهی زقاد شرائط نیست، گاهی زقاد مصلحت نیست. اونجا که مصلحت نیست باز تبدیل است، بدون جواب نیست سؤال. مثلا این مکه خواست خدا مقدرش نمی کنه، کربلا نصیبش میشه، این را نصیبش میکنه. مال خواسته مصلحتش نیست، اولاد خدا بهش میده. اولاد خواسته مصلحت نیست، مال بهش میده، آبرو بهش میده. علی کل حال بدون جواب نمیماند. در اون روایت همون حدیث 14 امام علیه السلام میفرماید دفعتا این شخص از نظر من غائب شد، دیدم نیستش. روایت مفصلیه بخونید. ولا ترد علی دعایی ردن ردا. لذا هم به مناسبت اشهر ثلاثه هم به مناسبت ایام اعتکاف، اون چه که در توان داریم از خداوند متعال بخواهیم که انشاءالله تعالی یک روزی به اجابت خواهد رسید. و صلی الله علی محمد